کشاورزی با هم دیگه بالغ بر 25 و نیم همت، یعنی 25500 میلیارد تومان هست که تقریبا در استان خراسان جنوبی این ارزش افزوده 29% از این نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است و در کشور هم بالغ بر 1.24% از ارزش افزوده بخش اقتصادی کشور رو داره شامل میشه.
دست بافته ها و دست سازه های روستاییان و عشایر خراسان جنوبی روح هنر را در خود زنده کرده است. از قارت بافی قاینی ها، توی خراشادی ها، چادر شب بافی،
درست میکنه و خودگر بر همین پلاتم برم بافه،
پلاس بافی،
سلیقه خوب مثلا ترهونی بیدرمیم،
حسیر بافی ده سلمی ها در نهبندان و خیلی دیگر.
ناز میگیریم برای نو میگیری که نازمی میکنیم یاره سربازا میوه میکنیم یاره.
تولیداتی با آوازه جهانی،
اینا به کشورهای مختلف مثل سوئد، مثل آلمان، مثل فرانسه ارسال شده.
آوای خوش کار و تلاش از کوچه پس کوچه های روستاها به گوش میرسد. در این سالها توسعه مناطق روستایی هم شتاب گرفته.
الان که افین اسم روستا روشه، یعنی کل از لحاظ خیابونا یا مثلا ساختمانهای مقابل که از شهر هم فکر کنم جلوتر باشه،
چشم میمانه شب از اینا استفاده میکنه برای دام خواه برای خود خواه. اگه اونا نمیبود ما با بدبختی پیشه ها دیگه ول کرده بوده رفته بوده.
این قنات ما اصلا آب خوردن تازه نداشت، فقط به خاطر این همت مسئولین که ایره به ساختی بند واقعا بند خاکی که به ساختی امسال آب زمین میگیریه.
15 مهر روز روستا و عشایر بر شما مبارک باد.
بله، مبارک باشه بر روستایان و عشایر که واقعا برای آبادانی کشورمون زحمت میکشن و ریشه های ما در روستا هست. قدر ریشه هامون رو بدونیم و بدونیم که آنچه که داریم همه چیز متعلق به سرزمین بزرگمون ایران هست. همچنان با روزانه در خدمت شما هستیم و ازتون دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. ساعت هم بگم 9:32 است.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما در این بخش می‌خوایم راجع به مدرسه تراز با شما صحبت بکنیم. تراز رو اگر معیار و استاندارد بگیریم، شاید بشه گفت که مدرسه که از لحاظ استانداردهای آموزشی وضعیت مطلوبی داشته باشه میشه بهش گفت مدرسه تراز. و یادمون نره که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر سند تحول و این تراز استاندارد بسیار تاکید داشتند.
یک مسئله مهم دیگر این مسئله سند تحول است. خب سند تحول زحمت کشیدن دوستان مسئولین مجرب و با سابقه نشستن سند تحول رو درست کردن. خیلی خوب ابلاغ هم شد، شروع شد که عملیاتی بشود، ولی تا حالا نشده. 5-6 سال هم گذشته، 4-5 سال هم گذشته. چرا؟ تا کی باید نشست تا این نظام نامه هایی گفته می شود در ذیل سند تحول باید تحقق پیدا کنه اینا تنظیم بشه؟ این کار باید زود انجام بگیره. معلوم میشه شور و شوق لازم نیست، انگیزه لازم نیست. بنده جدا از وزیر محترم و مسئولین محترم می خواهم که مسئله تحول رو جدی بگیرن. ما آموزش پرورشمون نیازمند تحول است. این سند تحول نشان دهنده این است که ما نیاز داریم به تحول. تحول هم صرف عوض کردن ظواهر کار نیست، یعنی یک کار عمقی باید انجام بگیرد و این سند تحول علی ظاهر اونطور که متخصصین این کار، چون بنده که تخصص این کار رو ندارم، اونجور که متخصصین این مسئله میگن، این سند تحول میتوانه کفالت میکنه و کفایت میکنه، این رو باید دنبال کنه.
بله، در خبری خوندیم از سوی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش که یکی از برنامه‌ها و راهکارهای جدی تدوین شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین هست که برای این امر 20% مدارس عادی دولتی، 50% مدارس خاص، اعم از نمونه دولتی، شاهد، سمپاد و غیر دولتی در این طرح برای امسال در اولویت قرار گرفته که نیاز به توانمندسازی مدیران و معلمان داره. حالا می‌خوایم با خود جناب آقای دکتر صحبت بکنیم، آقای دکتر کاظمی، تا بیشتر راجع به این موضوع از ایشان بشنویم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ادب دارم خدمت شما سایت آقام نوازنی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
بله، متشکرم که وقتتون به ما دادیم، میدونم که تو جلسه بودید، خیلی مصدقتون نمیشیم، کوتاه از شما بشنویم، ممنون میشم، متشکرم.
از خدمتون همونجور که در فرمایشات حضرت آقا بود، بر اساس سند تحول اگر ما میخواییم اتفاق بیفته، طبیعتاً اتفاقات باید در مدرسه محقق بشه. در اصل مدرسه کانون اصلی تحوله. تلاش های بسیاری هم واقعا تو این 12 سال گذشته صورت گرفته برای اجرای سازی از سوی مسئولین، مدیران، معلمان، ولی خب واقعیت اینه که اون تحقق اصلی در مدرسه محقق نشده. کلیته آسیب شناسی که انجام شده، یکی از موضوعاتی که قابل تأمل بوده در این بحث، این که واقعیت اینه که الگو و نسخه مدرسه سند به صورت گسترده اجرا نشده. هر کدام از مدیران به تجربه خودشون کاری رو، فعالیتی رو برگرفته از برداشتشون از سند تحول انجام دادن. در نهایت آموزش و پرورش طی پژوهشی که پژوهشگاه آموزش مطالعات آموزش پرورش انجام داد، الگوی مفهومی مدرسه تراز سند تحول رو ارائه کردن که بر اساس این الگو مدرسه اختزاعات خودش رو و در شناسایی وضع موجود خودش رو و برنامه‌ریزی برای وضع مطلوبش رو مبتنی بر معیارهای سند تحول باید برنامه ریزی بکنه که در این الگو مسئله ارزیابی هم به عنوان یکی از موضوعات جدی مطرح شده. خب این به خاطر اینکه استمرار داشته باشه و متوقف نشه در نقشه راه سند تحول که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، اولین برنامهش مدرسه تراز سند تحول بود که آموزش پرورش مکلف شد برنامه ریزی رو انجام بده و زمینه سازی برای اجرای سیاست‌های سند رو دنبال بکنه. که این مدرسه تراز با اهدافی از جمله اینکه ما زمینه سازی برای اجرای سیاست‌های کاهش تمرکز و واگذاری اختیارات مناطق و مدیران مدارس، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت به ویژه در مدارس عادی دولتی و تقویت شایستگی‌های عمومی حرفه معلمان، مربیان، مدیران مدارس و زمینه سازی برای کسب شایستگی مطلوب دانش آموزان مطرح شد، که این الگو در 5 بعد و 32 مؤلفه مم. در اصل این مؤلفه های اصلی هستند که میتونن زمینه ساز اون تحول در مدرسه رو فراهم بیارن.
بله، این مؤلفه ها رو خیلی کوتاه میتونید مصداقی برای شنونده ها بفرمایید.
بخشش رو عرض میکنم.
بله بفرمایید.
اولین موضوع که در این بخش میتونه زمینه و جهت برنامه های مدرسه رو انجام بده، طبیعتا برنامه‌ریزی و تعیین چشم‌اندازه. مشارکت پذیری هم اولیای دانش آموزان، هم خود دانش آموزان در امر برنامه‌ریزی و رشد توانمندسازی نیروی انسانی، تنوع فرصت های آموزشی تربیتی. ما محیط آموزش لزوماً بحث کلاس درس نیست و ایجاد موقعیت های که حتی در کلاس درس تنوع در محیط های یادگیری از موضوعاتیه که در بمان مؤلفه ها مد نظر قرار گرفته که بتونه زمینه ساز تقویت تفکر و پژوهش رو در دانش آموزان فراهم بیاره. شاداب سازی مدرسه که میتونه زمینه یادگیری عمیق‌تر و با کیفیت‌تر رو و تقویت روحیه شاد رو در دانش آموزان داشته باشه. مشارکت فعال خانواده در اداره مدرسه، نقش آفرینی در پیشرفت محله، یکی از موضوعات اساسی که سند تاکید داره کانون تربیتی محله. ولی مدرسه چقدر نقش آفرین در این موضوع هست که اینجا خود این مؤلفه چند تا شاخص داره که تو اون شاخص ها بر اون اساس مدیران عزیز و بزرگوار برنامه‌ریزی میکنن و یا موضوعات پیشرفت تحصیلی و سایر مؤلفه هایی که به امر آموزش، یادگیری و تربیت دانش آموزان کمک میکنه. البته همه اینها در کنار همدیگه میتونن به عنوان تحقق اهداف سنه در مدرسه رو محقق بکنن، وگرنه همین الان در هر کدام از این ابعاد ممکنه مدارس ویژه و خاصی رو داریم که به صورت واقعا ایدئال کارهایی رو انجام دادن، ولی این تک تجربه است در مدرسه. همه این تجربه ها در کنار هم دیگه میتونن، این مؤلفه ها در کنار هم میتونه زمینه مدرسه تراز رو انشالله بتونه رقم بزنه.
20% که برای مدرسه عادی در نظر گرفته شده، یعنی مدرسه های دولتی فعلا 20%شون ظرفیت پذیرش این طرحو دارن.
با توجه به برنامه‌ریزی که انجام شده در دوره متوسطه حدود 4500 مدرسه عادی دولتی. خب مدارس ما ویژگی های مختلفی داره، مثلا نمونه دولتی داریم، مدرسه استعدادهای برتر، شاهد، هیئت رهنمایی و مدرسه عادی دولتی. ما تمرکز ما در مدارس عادی دولتی سرگرفته از این که بتونیم این مدارس رو که درصد بیشتری از مدارس رو هم در بر میگیره و به عدالت آموزشی نزدیک تر هست، این رو انجام بدیم در سال اول. البته 2 تا 10% 10% در دوره ابتدایی، 10% در دوره متوسطه، که 4500 مدرسه در دوره متوسطه اهم دبیرستان های متوسطه اول و دوم و همچنین هنرستان ها رو در بر میگیره که گام اول در این موضوع طبیعتا آموزش و توانمندسازی مدیران مدارس هست و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات.
خیلی تشکر میکنم، خیلی لطف کردید که این فرصت رو به ما دادید. آقای دکتر محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، برقرار باشید آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم، وظیفه رسانه است. متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
همطور که در جریانی دوستان، از 13 تا 19 مهر ماه هفته نیرو انتظامی هست با شعار پلیس هوشمند، مردم قانون مدار، ولی هر روزش به یک نامی نامگذاری شده و مراسم های خاصی هست و به هر حال صحبت ها و اطلاع رسانی های خاص که خوبه در جریان باشیم. بریم روز شمارشون رو بشنویم.
شعار هفته انتظامی سال 1403، پلیس هوشمند، مردم قانونمدار. سومین روز هفته انتظامی، یک شنبه 15 مهر ماه 1403، پلیس هوشمند، مشارکت مردمی، انسجام انتظامی. چهارمین روز هفته انتظامی، دوشنبه 16 مهر ماه 1403، پلیس هوشمند، خادمین غیور، امنیت پایدار. پنجمین روز هفته انتظامی، سه‌شنبه 17 مهر ماه 1403، پلیس هوشمند، روزآمدی، دانش بنیانی. ششمین روز هفته انتظامی، چهارشنبه 18 مهر ماه 1403، پلیس هوشمند، سرباز فداکار، امنیت عمومی. هفتمین روز هفته انتظامی، پنج شنبه، پلیس هوشمند، تلاش و خدمت، ایثار و شهادت.
بله، خدا قوت میگیم به نیروی انتظامی کشورمون که همیشه در صحنه هستند و بسیار زحمت میکشن. امیدواریم که همیشه گامهاشون استوار و دستانشون پرتوان باشه. اما دوستان، مهارت محوری مهمترین مسئله این روزها خصوصا برای نسل جدیده. مهارت آموزی در جنبه‌های مختلف، چه مهارت‌هایی که حالا منجر به مشاغل آینده و کاری میشه، حالا چه مهارت‌هایی که تعلیم و تربیتی هستن که اون هم یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده در مواجهه با نسل جدید هست. یه بخشی رو داریم به اتفاق بشنویم.
بهترین های هر جامعه ای بزرگترین تصمیم‌ها و تلاششون رو مدیون دوران نوجوانیشون هستن. پس میشه گفت دوران تحصیل یکی از مهمترین قسمت‌های زندگی هر کسیه. اینکه این دوران طلایی زندگی رو تو چه شرایط و محیطی بگذرونید خیلی مهمه. برای همینی که باید مدرسه‌ای رو انتخاب کنید که برنامه آموزشی، کارهای فوق برنامه و پرورشی و کادر آموزشی خیلی قوی داشته باشه. از همه مهمتر، مدرسه باید جایی باشه که توش احساس امنیت، آرامش داشته باشید و به دور از استرس درس بخونید.
بله، خب حالا مدرسه که کلی تجربه بچه ها کسب میکنن، اگر که مهارت آموزی هم کنارش باشه که دیگه چه بهتر. میخوایم راجع به اجرای طرح ماهر هلال احمر صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر ایمانی، معاون دانش آموزی و پیشدبستانی سازمان جوانان هلال احمر. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
من هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همه یه شنوندگانتون و مفتخرم که در خدمت شما باشم.
متشکرم، باعث خرسندیست. آقای دکتر ایمانی، اول تعریف این طرح ماهر رو شنوندهامون از شما بشنون، بعد اینکه این طرح چی کار میکنه تو مدارس، بچه های ما رو چقدر توانمند میکنه، در چه زمینه هایی بفهمید.
بله، من خیلی خوشحال شدم تو مقدمه ای که از ثانیه‌های پیش که به شما پیوستم میشنیدم واژه امنیت رو و اینکه بچه‌ها در مدارسشون احساس امنیت کنن. خانم نوازنی و همه شنوندگان محترم، امنیت هم خودش یک مهارت هست.
دقیقاً، بله.
یعنی اینکه ما احساس امنیت کنیم لازمش اینه مهارت‌هایی رو داشته باشیم تا به واسطه اون مهارت اعتماد به نفس لازم رو داشته باشیم و به واسطه اون اعتماد به نفس احساس کامل امنیت رو هم با مصادیق اون در کنار خودمون داشته باشیم. با همین مقدمه من ماهر رو خدمتتون توضیح میدم. ماهر مخفف مهارت آموز هلال احمری هست.
چه جالب. بله،
دانش آموزان پایه 4، 5 و 6 ابتدایی در واقع مخاطبین طرح ماهر هستند. این طرح با مشارکت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و وزارت محترم آموزش و پرورش، بعد از سالها که سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در تلاش بود تا بتونه خدمات خودش رو در مقاطع ابتدایی هم ارائه کنه، پیرو به این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد موفق شدیم با همکاری عزیزانمون در وزارت آموزش و پرورش این طرح رو شاهد باشیم. طرح ماهر همونطور که از اسمش پیداست مسئولیت و رسالت خودش رو در مهارت افزایی دانش آموزان در حوزه آمادگی جسمانی و تاب‌آوری دانش آموزان، والدین و همینطور فرهنگیان میدونه. هدفی که ماهر تعقیب میکنه ارتقاء کیفیت سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان و والدین و فرهنگیانه. هدف کلیش رو خدمتتون عرض کردم. اهداف جزئی دیگری هم داره که من در خلال سوالات دیگری که شما مطرح می‌کنید پاسخ می‌خوام. میخوام.
خواهش میکنم. امنیت که خیلی مسئله مهمی بود بهش اشاره فرمودید و اون مسئله تاب‌آوری که الان خیلی بچه‌ها بی‌طاقت شدن، مثلا هر چیزی رو دوست دارن سریع بهش برسن و ظاهرا این دیگه شده جزء یک سری از مهارت‌ها که باید باشون کار بشه. یه مقدار مستاقی صحبت بفرمایید برای شنونده‌ها. متشکرم.
ببینید، در سازمان جوانان، من لازم این توضیح رو بدم، در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ما این افتخار رو داریم که در دو حوزه جسمانی و روانی و در دو حوزه جسمانی و عرضم به حضور شما که همینطور حوزه روحی و روانی بتونیم خدماتی رو ارائه بدیم بر پایه آمادگی های امدادی که مبتنی بر امداد به کمک های اولیه هست و همینطور بر پایه تعالیم و آموزه های بشر دوستانه. این دوتا بال و این دوتا محور برای مخاطبین ما از 4 سال که قنچه های هلال میشن تا پایان 35 سال جزء رسالت های سازمان محسوب
میشه.
ولی در ماهر به صورت مشخص ما به گروه هدفمون که دانش آموزان پایه 4، 5، و 6 مدارس ابتدایی کل کشور هستن، آیتم هایی رو مثل حفظ خونسردی در حوادث، همونطور که مستحضرید خیلی از مواقع ما با توجه به اینکه کشوری هستیم که در بین 10 کشور اول دنیا در حادثه ریزی هست، این الزام آور هست که مدارس ما، دانش آموزان ما که یک جامعه بیش از 17 میلیونی رو به خودشون اختصاص میدن بتونن این آموزش ها رو داشته باشن. نه فقط خانم نوازنده، این آموزش ها مستقیما به سراغ امنیت روانی این عزیزان، بلکه افزایش اعتماد به نفس رو برای اونها به ارمغان میاره با آموزه هایی که در یکی از بخش های ماهر وجود داره به نام حفظ خونسردی در حوادث یا کنترل احساس. آیتم بعدی که اینها آموزش میبینن توسط مربیان ماهر ما، مدیریت استرس هست در مواقعی که یک بحرانی رخ میده. همینطور در آیتم بعدی آشنایی با تلفن‌های اضطراری و نحوه تماس و ارائه اطلاعات رو آموزش می‌بینند. همراه با اون 2 آیتم دیگر رو که یکیش آشنایی با نقاط امن و ناامن در همون مدارس هست. همونطور که مستحضرید ما مدارسمون نیازمند ایمنسازی جدی هست. حالا من خیلی تو بحث آماری این مسئله چون متولی این بخش به لحاظ نوسازی عزیزان دیگری هستند و در واقع ایمنسازی ورود نمی کنم، اما توجه جدی رو این بخش می طلبه. همین خاطر دانش آموزان ما نقاط امن و ناامن رو در همین محیط فعلی که مشغول تحصیل هستند آموزش می دهند. بله. و آیتم نهایی ما هم نحوه پناهگیری و خروج امن هست.
بله.
اون رو هم یاد میگیرن که اگر خیلی از مواقع داشتیم بحرانی رخ داده، زمین لرزه ای، آتش سوزی یا مواردی از این دست، که فقط به دلیل نداشتن مهارت نحوه پناهگیری و خروج امن
باعث صدمه شده برای بچه ها و نشده که کنترل بکنن این خروج ایمن رو و مسئله پیش نیاد. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایمانی، معاون دانش آموزی و پیشتابستانی سازمان هلال احمر. امیدواریم که این طرح موفقیت آمیز باشه. با این قول رو از شما بگیریم که انشالله در آتی باز هم با شما صحبت بکنیم و از نتایج خوب این طرح از شما بشنویم. متشکرم. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. متشکرم از صمیم دل که امروز هم روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد رو همراهی فرمودید. انشالله هر جای ایران عزیزمون که هستید با خرد جمعی بتونیم ایرانی قوی داشته باشیم. خدا نگهدار.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه ی من میدرخشه. یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که برنامه های رادیو گفتگو مورد توجهتون واقع بشه. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم و یک بار دیگه از شما تقاضا میکنیم که چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035. اما جریان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایان سلام، با برنامه جریان در خدمت شما هستم. اینجا حسینیه جماران. بدون شک اون چیزی که از جریان مقاومت و اندیشه مقاومت در منطقه و جهان اسلام امروز مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنه، مدیون اندیشه و احیاگری امام خمینی است. احیای اسلام سیاسی و احیای اسلام جهاد و شهادت. این توفیق رو دارم گفتگو بکنم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید حسن خمینی. برنامه جریان رو در حسینی جماران دنبال بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم که در این دوره مهم وقتتون رو به ما اختصاص دادید. تسلیت هم عرض میکنم خدمت شما شهادت شهید سید حسن نصرالله رو. سلام علیکی با مردم داشته باشید، در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. خدا من انشاءالله که روح مرحوم شهید سید حسن نصرالله رو با اولیای خودش محشور بکنه و انشاءالله این شهادت رو زمین ساز یک حرکت بسیار مهم و فتح الفتوح دیگری قرار بده
انشاءالله. اگر موافق باشید من با رویکرد تاریخی پرسش هم آغاز بکنم. حضرت امام از اولین در واقع سخنرانی های مهمشون که نهضت بعد از اون شروع میشه در 13 خرداد 42، یکی از موضوعات مهمی که اشاره میکنن و در واقع خطاب قرار میدن شاه رو در موضوع اسرائیله، اینکه اسرائیل و امریکا به دردتون نمیخورند. آجا امام تو اون سالها که هنوز حکومتی تشکیل نداده، قدرت دستش نیست، حتی قیام پیروز نشده، چه چیزی میبینه در تازه رژیم صهیونیستی هم عمری تازه ازش نگذشته، چه چیزی امام میبینه در